أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون آیات قرآن صحبت می کردیم که در آیات اشاره ای شده به این که چرا ما باید توکل به پروردگار بکنیم. تا الان 12 تا نکته رو خدمتتون عرض کردم. نکته 13 این است که خدای متعال مالک ما سوای خودش، اون چه تو جهانه از آسمانها و زمین، پروردگار مالک همه این هاست. پس شایسته است ما به او توکل بکنیم. ارتباط مالکیت با توکل چیه؟ ارتباط اینه، وقتی من توکل به کسی میکنم، او میخواد کمکی به من بکنه. حالا اگه تو این کمک کردن تازه او بخواد از دیگری کمک بگیره و به من کمک برسونه، ببینید واسطه میخوره. و گاهی هم تو این واسطه خوردنها گمرکیشو میخواد بگیره، میگه من از دیگری گرفتم، خود من زحمت کشیدم، باید زحمتش خودم استفاده شو ببرم، بعد کمک میکنه مثلا به من. یا اگر بخواد از ملک خودش به من کمک بکنه، ببینید یه مقدار به مشکل برخورد میکنیم، چون گاهی افراد اون بخلی که تو وجودشونه مانع میشد از این که بخواد اون چوری که تو ملکش سو عطا بکنه به دیگری. اما اگه بخواد حواله بده، میبینید خیلی راحت حواله میده. مثلا من یه پولی رو پیش شما دارم، امانته، بعد بهتون حواله میدم. حواله معنیش اینه که وقتی به یه شخص سومی بده کارا، میگم این پولی که از من میخوای برو از فلانی بگیر. یه اطلاعی هم میدم به اون نفری که پیشش پول دارم، میگم این پولی که پیشتون دارم بده به فلانی. اونجا شما راحت عطا میکنید. این به خاطر اینکه شما خودتون رو مالک نمیدونید. اما وقتی که مالک بدانید، به مشکل برخورد میکنید. قرآن میفرماد همه نفوس، همه روحهای انسانها بخل تو وجودشونه. و احورت الانفس و شح، میگه تو نفوس شح حاضر شده. شح همون بخل شدید رو میگه. الانم به خودمون که مراجعه بکنیم احساسشو میکنیم، یعنی یه خودبینی داریم، همش میخواییم یه چیزی رو برای خودمون. حالا اون وقت که بچه هستیم، غذا رو دیدید بچه ها جایی میکشه جلو خودش، میگه این غذا رو من میخوام بخورم. یه مقدار بزرگتر میشیم، مسائل بالاتر، گاهی تو ثروت، گاهی تو خونه، گاهی تو ازدواج سر یک دختر یا سر یک پسر میرید نزاع هست، گاهی تو انتخابات میرید افراد که نزاع میکنن که میگه فلانی باشه یا او باشه، یا خود کسانی که کاندیدا میشن. تو مسائل معنویش هم با اینکه نباید بخل تو کار باشه، گاهی میبینیم بخل هست. مسائل مادی یه مقدار حق داریم، حالا لفظ حق داریم و خطا میکنم میگم، اما یه مقدار میشه توجیه بکنیم بخلمونو، بگیم بخلون به خاطر اینکه مادیات یکی بیشتر نیست. مثلا نزاعی که میکنیم سر یه خونه، این خونه دوتا که نیست، اگه بیاد پیش من دیگه اون نمیتونه توش سکونت بکنه، پیش او بره من نمیتونم سکونت بکنم. اما تو مسائل معنوی اگه بخیل باشم که چرا مثلا نمیخوام برای رفیقم دعا بکنم که به خدا برسه، ایمانش قوی بشه، چیه؟ چرا نمیخوام؟ مگه چیز از من کم میشه؟ تو مسائل معنوی که نباید تعارض باشه. اما خب اون ذات بخت که تو وجود من مستطره، اگه حواسم رو جمع نکنم گاهی سرایت میکنه تو امور معنوی. و تا یک کسی التماس دعا بشم نکنه، مثل این که دلم نمیاد دعاش بکنم. بعد تازه التماس دعا هم که میگه نگاه میکنم ببینم ازش چی میتونم ازش بگیرم، مثلا دلم نمیاد، مثل این که مجانی برای کسی بخوام برای خدا دعاش بکنم. مثلا یک کسی گرفتاری داره تو مشکل زندگیش، به منم حرفی نزدم، من خبر دارم یه بیماری داره، دلم نمیاد مثل که همینطوری بخوام براش دعا بکنم. اینا نتیجه اون بخله که میخوام حتما برای خودم باشه. دیگه خدای متعال توسط حجتهای خودش فرموده که اگر دعا کنید برای دیگران 70 برابرش در حد خودتون مستجاب میشه. یه جوری میخواد منو تشویق بکنه تا من راضی بشم به دعا کردن در حق دیگران. آخرشون هم همینه، اونم آخرش تو ذات من این بخله که میگم حالا که 70 برابرش برای منه دعا میکنم، حالا اگه نبود چی؟ حاضر نبود. و این خیلی بده. تو اعمال شب 27 رجب تو مفاتیح یه جمله ای داره که این جمله من ندیدم جای دیگه، تو دعاها گاهی یه جمله های بی نظیر وجود داره. وسط دعای شب 27 رجب این جمله آمده که خدایا وبدع به آبائنا و دیگران تا تو چی؟ فی جمیع ما سألناک. خدایا آنچه من دعا برام خودم خواستم ابتدا بکن به پدران و مادران ما، اجداد ما، دوستان ما، اقوام ما، اول به اونا بده بعد به من بده. یه نکته خیلی تربیتی است. حالا ضمن این که داریم دعا میکنیم، ما داره دعا منو تربیت هم میکنه که دست از این بخلم بردارم، اینقدر خود محور نباشم، فقط خودم رو نبینم. بلکه اصلا مؤمن اینطوری باشه که تو سخاوت، چطور بعضیا البته کمن سخی، سخاوت معنوی این خیلی بهتره. دعا کنه خدایا دلم میخواد همه تو رو بشناسن، مؤمن به تو باشن، بندگی تو رو بکنن، هیچ کس گناه نکنه، ای کاش همه از ماه مبارک رمضان همه استفاده میبردن. این مقدار فکرشو بکنم، اینم چیزی که از من کم نمیشه که، وقتی چیزی کم نمیشه این بخل چیه تو وجود من؟ یه جمله ای نمیخواستم این بحث رو بکنم، اما اجازه بدید. جمله تو روایت داره که امام صادق علیه السلام طواف میکردن و هی تکرار میکردن طوافشون رو، حالا ظاهرت بعد جادر شب تا صبح چند ساعت طواف میکردن، منظور از طواف اینه که هفت دور میرفتن بعد دو رکعت نماز میخوندن، چون قران بین اسبوعین جایز نیست. وقتی میگن طواف تکرار میکنن یعنی هر هفت دوری دو رکعت نماز خونده میشه، دوره میبدن طواف شروع میکردن. راوی میگه من همراه امام بودم، تو تمام این طواف ها امام یه دعا را هی تکرار میکردن، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من را از بخل وجودم من را حفظم بکن، من را خالی کن از بخل. راوی میگه دیدم امام تکرار میکنه، آخه 20 بار 30 بار 100 بار کم کم 500 بار. وقت به حضرت گفتم آه شما هی دارید این دعا رو تکرار میکنه، خب یه دعای دیگه مثلا دعای دیگه هم هست. فهمدن مگه نمیدونی که قرآن فرمود و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. تو تمام انسان ها بخل، این کسی از بخل حفظ بشه این دیگه به فلاحت میرسه، رستگار میشه. یعنی یه بیماری همه گیره، همه مونه گرفته و همه مون باید یه جوری دعا کنیم به هر شکلی که میتونیم، هر اندازهی که در توانمون خودمون از این بخل بکشیم بیرون. حالا عرضم اینه، من وقتی میخوام توکل بکنم به یه موجودی، اگر اون موجود بخواد از خودش به من عطا بکنه، بخل ممکنه مانعش بشه. از دیگری بخواد عطا بکنه، ممکنه زحمتش جلو چشمشه، میگه من واسطه شدم، گمرکیشو باید خودم بردارم، بعد بقیهشو میدم به فلانی. حالا تصور کنید تنها موجودی که مالک این جهان است و هیچی از ملکیتش کم نمیشه، اصلا کل جهان آفریده و کل جهان هم میگه ای انسان این کل جهان رو برای تو آفریده، خلقت الاشیاء لاجلک، تو خدای متعال که هیچ نیاز نداره که. اگر توکل به خدا بکنم، بهترین توکل همونه، چون مالک کل جهانه، بخلم هیچی نداره و ملکیتش هم به این معنا نیست که محتاج به این جهانه، مال خودشه، اما این مالیتش هم برای انسان خواهد کرد. تا من بهش توکل میکنم فوری هرچی نیازم به عطا میکنم. دیگه از پروردگار اگه یه پله اومد این طرف در، دیگه مالک بالاصاله شما ندارید. مالک بالاصاله یعنی کسی مالک باشه، ملکیتش مال خودش باشه. اهل بیت علیهم السلام رو باید یه بحثی داشته باشیم که آیا اونها چه؟ اونا هم هیچی بخت تو وجودشون نیست، اونا مالک بالاصاله نیستن، یعنی خودشون ذاتن مالک جهان که نیستن، اما ملکیتشون به تبریز پروردگاره. یعنی الان امام زمان علیه السلام مالک کل جهانن، اما به تبریز که پروردگار کرده. اینا روایاتی هم داریم، حالا بعضی فقط فیعو میگن و میگن اینا تو ملک امامه، در حال که اینطور نیست. روایاتی داریم که میگه کل جهان، کل زمین ملک امام زمانه. بنابراین هر جایی اگه یه صحرای یه خونه یه چیزی اینجا میگم ملک منه، اینا ملکیت به اذن امام زمانه. اینا تازه امام زمان علیه السلام هم به اذن پروردگار مالکه، اون که مالک بالاصاله است یعنی ملکیتش مال خودشه، پروردگار. لذا ارتباط ملکیت با توکل همینه، میگم توکل کن به کسی که مالکیت بالاصاله داره، خودش مالک این جهانه. یک آیه تو این زمینه دقت کنید، له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آنچه در آسمان ها و زمینه و و کفا بالله وکیلا. تو آیه شریفه نمیگه چون مالک است پس کفایت میکنه. اما عرض کردم آیات بی ارتباط هم نیست، گاهی صفت میاره یه جمله میاره، اما اینا مشیر به علته. یعنی حالا که خدای متعال مالک آنچه تو آسمان ها و آنچه در زمین است، پس اگر به او توکل بکنی او کفایت میکنه، او کافی. مالک کل جهانه، مالک نصفش نیست که شما بگید اون نصف دیگه چی میشه. و اما آخرین مورد که خیلی بحث مهمی هست، توکل به خدا میکنیم برای اینکه پروردگار دفع و رفع دشمن میکنه از ما تو مقابله با دشمن. دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا دفع و رفع فرقش چیه؟ گاهی دشمن ضرری رو به ما وارد کرده و ما میخواییم ادامه شد جلوش رو بگیریم، این رو میگیم رفع ضرر. گاهی نه، تازه اومده تو میدون میخواد ضرر رو به ما وارد بکنه، ما میخواییم جلوش رو بگیریم اصلا ضرر نزنه، این رو میگیم دفع. مثل بیماری میمونه، گاهی من بیمار شده ام و بعد معالجه میکنم، میخوام بیماری موجود رو بیرون بکنم، اینا میگن رفع بیماری. گاهی واکسن میزنن که آینده بیمار نشه و مثلا بیماری سراغم نیاد، اینا میگن دفع بیماری. تو بحث توکل میخوایم بگیم چه دشمن به ما ضرر زده و جلوی استمرارشو میخوایم بگیریم، و چه ضرر نزده تازه تصمیم داره ضرر بزنه، ما میخوایم جلوش سد بزنیم که میگیم دفع ضرر. در هر دو صورت توکل به خدای متعال میکنه. نکته دوم اینه که این دشمن، دشمن انسی یا جنی، هر دوشه. یعنی چه شیطان باشه، شیطان میدونید دشمن ماست، قرآن میفرماد شیطان عدو مبین است، یعنی دشمن خیلی روشن و آشکار شماست. چوبی از شما انسان ها خورده به خاطر اینکه سجده نکرد به پدر بزرگ ما حضرت آدم علیه السلام، خب بیرون رونده شد، خیلی از دست ما انسان ها ناراحت که این موقعیت ازش گرفته شده، مقصرم خودش بوده. بعدم پا وایستاده گفته خدا یا به عزتت قسم تمام انسان ها رو فریبشون خواهم. با قسم چند وایستاده است فکر نکنید حالا قسمش رو فراموش میکنه دارم. همه رو فریب میده مگر مخلصین رو. مخلصین هم نمیتونه، نه نمیخواد، میخواد ولی که دیگه راه نداره، چون مخلص تمام وجودش خالص شده برای خداست. مرکز حکومت میدونید، فرض کنید یک کشور اگه پادشاهی باشد اون گوشه های کشورشو کاملا مسلط نباشه، دیدید بعضی اون گوشه کنارا ادعای استقلال میکنن، کم کم برای خودشون یه حکومتی تشکیل میدن و ما برای خود مستقل. اما اگه این پادشاه تا اون گوشه کنارای مرزش تمام مسلط کامل باشه، هیچ کس نمیتونه ادعای استقلال. وجود ما و اگه پر شد از نور خدا، یه شیطان راهی نداره. اگه گوشه کنارای دلم خالی بود، جا خالی داشت، تاریک بود، چرا شیطان میاد رو مسلط میشه. و اون کسی که تمام وجودش نور الهی است رو بهش میگه مخلص، نه مخلص. مخلص خالص کننده رو میگن. کسی که داره خودش خالص میکنه، این معلوم نیست هنوز خالص شده یا نه، داره خالص میکنه، حالا میره جلو تا ببینیم چی. وقتی که میرسه به انتها و کاملا خالص شد میشه مخلص. که مخلص مخلص کیه؟ پروردگاره. مخلصش یهوز، یعنی خدای متعال میپذیرد اخلاص رو، میگه شما دیگه رسیدی به انتها. وقتی مخلص شد دیگه شیطان کار نمیتونه. ما چه مقابل دشمن جنی باشیم چه مقابل دشمن انسی که در رأسش آمریکا شیطان بزرگه امروز، البته باید توکل به خدا بکنه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگه توکل به خدا نکنیم ضربه خیلی میبینیم. اینطور نیست که من حواسم رو جمع بکنم مقابل دشمن آقا بگم که دشمن راه نمیدم، شیطان نمیذارم به من تصرف بکنم، شیطان تصرف میکنم، تو خواب شده میاد رو من تصرف میکنم، خواب شیطانی میبینیم. معلوم شه معنوز مخلص نشده، تو بیداری میاد همین بخلی که الان گفتی شیطان میاد الغا میکنه دیگه این کارو بکن، به فکر خودت باش. افکار شیطانی میاد من رو فریبم میده و اشتباه میکنه. شیطان های انسی هم که دیگه امروزه لازم نیست دیگه بیان جلو، جنگ نرمه، جنگ نرم یعنی جنگ فکر، که رهبر انقلاب مرتب ازش نفوذ یاد میکنن. دشمن میاد از طریق ماهواره ها خیلی راحت مطالب رو القا میکنن. نوعاً هم بچه مشترک اینا شهوته. به جوانه عرض میکنن که اینجا الان نشستید عقلتون رو خوب دارید به کار میندازید، اما مواظب باشید. نفس انسان، شیطان، بالاخره دلش میخواد تو کار شهوانی بره جلو. بل یرید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد جلوش فجور باشید. نیازی به تعقل هم نداره، هم یه عکس ببینه یه فیلم ببینه شهوت انگیز نیاز نداره که عقلش رو بکار بیاد، نفسش فوری میفته تو سرازیری تحریک تحریکش. مثل یه میوهیست میدم یه ترشیه نشونتون میدم، نشونتون میدم که دهانتون بزار رو شروع کنه کار. نیاز به تعقل نداره که، حیوان هم باشه همینطور. حیوان هایی که در رنده هستن دیدید تا یه حیوان ضعیفتر از خودش میبینه حالت حمله میگیره به خودش. این چیه این؟ این حالت حمله چیه نمیدونه. نمیخواد تعقل بکنه که، فکر بکنه که آیا من نیاز دارم به این که این رو پاره بکنم یا نیاز ندارم، آیا صاحبش راضیه یا راضی نیست. این اصلا فکر نمیدونه. چشم ظاهر تا نگاه میکنه حمله میکنه. و عکسش اگه بینید اون حیوان بالاتر از خودشه ولی فرار کنه. نفس انسان اینه، با چشم نگاه میکنه، حالا یا غضب میکنه حمله میکنه یا شهوت مثلا صحنه رو به تحریک میشه پاری میره جلو. لذا دشمن لازم نیست برای اینکه ما رو به گناه آلوده بکنه زیاد پول خرج بکنه. من اعتقاد ندارم که بعضی میگن دشمن بیشتر از ما داره کار میکنه. نه، کار نیاز نیست بکنیم. خود ما که اینجا هستیم اگه بخوایم عذرخواهی میکنم اینطوری حرف میزنم، اگه بخوایم شهر رو به شهوت آلوده بکنیم، فکر میکنید پول باید خرج بکنیم؟ اتفاقا پولش هم در میاریم، فیلمشو درست میکنیم بعد دو برابر رو میفروشیم. گناه اینطوریه، خرج کردن نمیخواد که. اما وقتی میخوایم کار عقلی بکنیم، کار فکری، خب تعقل با نگاه به وجود نمیاد، باید فکر بکنیم. و کار تعقلی من مثالم اینا دقیق نیست، را صحبتم حدودا 10 برابر کار نفسی باید کار بشه، 10 برابر. لذا من مثالای خیلی ساده میزنم برای که همه کس بفهمن. اون اینه که فرض کنید اینجا الان ما میان دقیق ترین معارف دین رو بیان میکنیم، حالا هرچی هم شما تبلیغ بکنید این ور اون ور فوقش 10 تا 20 دیگه هم اضافه می‌کنم. اما بگید فردا میخوام یکی یک گونی برنج 10 کیلو میخوام مجانی بدیم به مردمی که بیان اینجا، تبلیغ هم نمیخواد بکنید، اصلا نه پارچه میخواد بزنید نه هیچی هم نمیخواد، همین اعلام بکنید فردا ببینید چقدر شروع میشه، اصلا پیامک ها شروع میشه فوری، بعد که پیامک میزنن بعد نیاز هم نیست شما بگید پیامک بزن یا نزن، چون نفس دیگه، نفس نیاز به تعقل نداره. عذرخواهی میکنم اینطوری حالا یه مقدار حرف خنده دار میزنم، گربه وقتی که یه گربه بوی غذایی جا بفهمه فردو نزه گربه بودش، یعنی چه؟ یعنی میخوام بگم اگر کسانی برای غذا آمدن دیگه این شخص فوق گربه نیست درجه او، دارم اینو میگم، اون وقت که ما کار حیوان رو داریم عداشو در میاریم رتبه ما رتبه حیوانه، بل هم ازل، اگه نترسید بهتون میگم یه مقدار پایین‌تر، به خاطر اینکه گربه اصلا عقل نداره، زمینه فهم نداره، ما زمینه فهم هم داشتیم و عقل رو تعطیل کردیم، فقط به نفسمون اکتفا کردیم. بنابراین میبینید تو کشور ما این همه کار دینی میشه، الان ما مبارکه خیلی زحمت کشیده میشه، بزرگان ما، علمای ما تو اکثر مساجد دینی دارن بحث میکنن، تفسیر میگن، مطالب دینی گفته میشه، خیلی زحمت کشیده میشه، اما نتیجه تو جامعه که نگاه میکنید میبینید که مثل که دشمن موفق تر از ماست، چون نتیجه رو بعضی میبینن میگن دشمن بیشتر از ما داره کار میکنه، نه اون ممکن است یه سوم ما کار بکنه اما نتیجه جلوتره، کار دشمن تو سرازیریه، کار ما تو سربالاییه. ما اگه خواستیم موفق بشیم مقابل دشمنمون حتما باید توکل به خدا بکنیم، ما زورمون نمیرسه نه به دشمن ظاهری، میبینید دیگه امکانات دشمنان چیه، نه به دشمن باطنی که حالا نفسمون باشه یا شیطان باشه، زورمون نمیرسه. اما یه نکته دومی رو میخوام عرض بکنم، این نکته رو توجه بکنید، و اون اینه که اون مقداری هم که ما سرمایه داریم، حالا یه قدرت کمی داریم، این قدرت کمه از ناحیه خدا مرتب داره به ما تزریق میشه، بازم باید توکل بکنیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون اون نصفه دوم رو میفرماد و همه بزرگان، همه بزرگان بحث توکل رو میکنن، از جمله علامه هم دیدم تو المیزان همین فرمایشه داره، میگن تو اسباب ظاهری اونو که خودمون مهیا میکنیم، تو اسباب باطنی باید توکل به خدا بکنیم. عرض من اینه که فرمایش آقایین درست ها، یه چیز باید اضافه کنیم و اونه که تو اسباب ظاهری هم ما نیاز به توکل داریم، اینه کسی نگفته، یعنی من میخوام قدم بردارم، معمولا آقایین چی میگن؟ میگن قدم رو بردار، بعد در این که زمین نخوری دست رو میدی به پدر که زمینم نخوری، اما مقدار که در توان خودست اینو باید اقدام بکن، میدیدیم توکل معمولا این گفته میشه، حالا این بحث رو انشاءالله جداگانم روش بحث خواهیم کرد که روایت هم خیلی داریم، از پیامبر سوال میکنه من شطور رو ببندمش یا توکل به خدا بکنم، فرمودن ببند و توکل بکن، این ببند و توکل بکن یعنی تا اونجایی که عقلت میفهمه اینو اقدام بکن، اون ما بقیشو که نمیفهمی توکل به خدا بکن، چون بالاخره راه میکنی میری سارق میاد باید فکر سارق و خدا منصرف بکنی، مثلا یا مثلا میاد کلید میندازه قفل میخواد باز بکنه، خدای متعال باید نگذاره یه کاری بکنه که نشه. عرض من یه چیز بالاتر از اینه و اونه که همون وقتی هم که میخواد قفل بکنه اینم داره از سرمایه خدا استفاده میکنه. من سرمایه خودم که نداشتم که بگم اون مقداری که خودم میتونم و به کار میاندازم بقیه شو از خدا میخوام، نه همونم که دارم به کار میدازم باید بگم خدایا ازم نگیر و الا نمیتونم. کم کم میرسم به این نکته که میخوام چشمم رو به هم بزنم، میخوام یه چیز ساده عرض کنم، اون چشم به هم زدنم توکل به خدا میخوام. چرا؟ چون نیرو باید بیاد. یک لحظه پروردگار قدرت رو به من عطا نکنه، اون لحظه آخر میگن بعد یه چشمشون بازست و میمیره، میگن چرا؟ حضرت فرمودن چون مهلت نمیده که چشمشو ببنده، اما یه لحظه آخر رو. پس اگه من بخوام باید میگم خدایا به تو توکل میکنم اون لحظه آخر اجازه بده من چشمم ببندم بعد جانم بگیر. اگر او نیرو رو بفرسته میشه و نفرسته نمیشه. میشه توکل بدین تو چی شد؟ تو همه چی شد؟ پس مقداری که حرکت میکنیم و باید بریم جلو، اما مقداری هم که نمیفهمیم تو اونا حتما توکل، مقداری هم که حرکت میکنیم توکل. مقابل دشمن الان بحثم اینه، همه شو باید توکل بکن. اینه که امام بزرگوار ما وقتی خرمشهر آزاد شد با اون عظمتی که هر وقت یاد میکنیم مثلا دیم تو تاریخ سابقه نداره، سابقه نداره، یعنی هیچ جای دنیا از زمان اسلام تا حالا مثلا سابقه نداره به این شکل. دشمنم باورش نمیاد. حدود 20,000 سرباز عراق اونجا پیاده کرده بود، اصلا باورشون نمیاد که ایران جرأت پیدا کنه بره جلو. وقتی خدای متعال خواست باید هم جمع یاد کنیم از همه عزیزانی که بالاخره دخیل بودن، بعضی شد هستن، بعضی شهید شدن، عمدتاً هم اصفهان بودن آزاد سازی خرمشهر. موقع تیپ امام حسین بهش میگفتن، لشکر هنوز نبود، تیپ امام حسین و تیپ نجف اشرف از دو ناحیه وارد شدن. یه وحشتی خدا تو دل دشمن انداخت که این 20,000 نیرو مقابلشون ایرانی ها 2,000-3,000 نیرو بیشتر نبودن. اگه اینها این 20,000 تا حمله میکردن از این 2,000-3,000 تا قلقم میکردن، اما یه ترس و وحشتی تو دلش افتاده بود که میترسن دست بسته بشن، راه فرارشون هم بستن. گفتن خب چیکار بکنیم؟ حالا 20,000 تا نیرو رو چطوری؟ هم تو بعض از فرماندهان میگفتن چیکار باید بکنیم؟ برای اینا باید بکشیم، 20,000 نفر رو بکشیم ببینید چقدر جنازه رو زمین میفته، بعد بخواه اینا رو دفنشون بکنم ببینید چی میشه، بخواهیم اسیر بکنیم 20,000 نیرو، بخواهیم منتقل بکنیم، چطوری منتقل بکنیم؟ هم تو مونده بوده. اما خدای متعال کاری کرد که گاهی مثلا 50 تا عراقی هیکلمند یه بچه بسیجی ضعیف اصلا گرفته باشه، خداش اینا بعدشون میگن گفت نامی اینا همه دستشون بالا بود. یه موردش هم حالا ظاهرا مال اینجا نبوده، مال جاییه بوده، اصلا اون بسیجی میگه اصلا من گلوله هیچی نداشت، یه تکبیر که گفتن نامه دستشون رفت بالا و هیچ و اسلحه خالی تمام اینا را آورده بشون این طرف. اگه یکی عراقی ها یکی که هیچ بلاقه اینا 40-50 تا هستن، حالا برفض اسلحه هم داشته باشه، گلوله داشته باشه، خب 50 نفر چطور پس یه بچه بعد نمیاد؟ چیه؟ و نصرته به رعب، یکی از نصرت‌های الهی رعبه. ایناست که میگیم توکل به خدا باید بکنه. 20,000 تا حالا یه مقدار کم و زیاد نیروی عراقی تو این فتح خرمشهر، عملیات بیت المقدس، اینها اسیر شده. حالا میخواستن منتقلشو بکنن، چی بود؟ نمیشد، پیاده را میدفتن میخوندنشون، اتوبوس این اندازه نبود که بیارندشون. ادوات جنگی به غنیمت اومد، اما عمدش نیروها بود. دنیا اصلا متعیه بوده بود که میشه در چه چیزی. خب شد دیگه. اما امام بزرگوار ما چی فرمودن؟ در خرمشهر خدا آزاد کرد. حالا خدا آزاد کرد، ممکنه بگیم یه مقدارشو اینا زحمت کشیدن، رزمندگان ما، مقدار اضافتش مثل رعبی که خدا تو دل اونا میاندازه، اینا رو بگیم. یه مقدار که دقت میکنیم از نظر عرفانی یه چیز بالاتری رو میفهمیم، و اونه که همون تلاشی هم که داره رزمنده میکنه، همون تلاشی هم به اذن الهی داره انجام میده. و ما رمیت اذ رمیت، اذ رمیت یعنی لحظه ای که تیر زدی، ما رمیت یعنی تو تیر نینداخت. میگه ما رمیت اذ رمیت، شما تیر نینداختی اون وقت که تیر انداختی. بالاخره تیر انداخت یا نینداخت، جمع بین نقیزینه که تیر انداختی اما شما تیر نینداختی. یعنی چه؟ ولکن الله رمی، چون اون وقت که داری تیر میزنی سرمایه قدرت مال خودت نیست. من بگم شما تیر انداختی، قدرت خدا بهت داد، فکرم خدا بهت داد، حالا خدا قدرت ازت بگیره بیر چکار میتونی بکنی؟ هیچ. اگه اینا رو دقت بکنید، رکوع و سجودامون یه معنی دیگه پیدا میکنه. اگه اینا رو دقت کنیم، به حول الله و قوته ای را یه جور دیگه معنا میکنه. ببینید به حول الله و قوته، میگم به حول و قوه الهی، اقومو و اقعد، اقومو و اقعدشو به خودم نسبت میدم، میگم من بلند میشم و مینشینم، اما به حول و قوه. حالا میخوام عرض بکنم همون اقومو و اقعدشم به حول و قوه الهیست، نه مازاده بود. خود بلند شد نشستنش به قوه الهی است. اگه این شد، تمام زندگی میشه توکل. از هیچ وقت مقابل دشمن فکر نکنیم خودمون داریم میریم جلو. اگه موفق شدیم گناه نکنیم، نگیم پوزه شیطان من به خاک ملیدم، نه، بگم خدای تو کمکم کردی، قدرت رو ازم نگرفتی. یه مثال سادش این کلیده، ما کلیده میزنیم لام روشن میشه. یعنی کلید زدن برق تولید کردن نیست، اینه باید حواسم جمع بشه. کلید رو زدم، لامپم روشن شد، اما سرمایه جای دیگه داره میاد. اصل خود وجود برقه، اون برق رو من تولید نکردم، برق موجود رو چکار کردم؟ رسوندمش به لام. که این کارم خدا میتونست بکنه دا، اما یه مقدار چه گذاشته به عهده من، یه این کار رو دیگه شما بکن، شما تیر رو بزن به دشمن، من برق رو بهت میرسونم. اونایی که حواسشون جمعه اینا رو خوب میفهمن، اونایی که حواسشون جمع نیست، یه سال دو سال برق که نرفته، یه سال کم کم خیال میکنه خودش داره برق رو تولید میکنه. برق جوان چند سال است مریض نشده، رو پاش محکم وایساده، این کنده های زانوش رو محکم سفت گرفته، زد میگه من چه میکنم؟ من یه چند تا من میگه که یه موقعی هم خدا این نیرو رو یه کمیشو میگیره، این باد خالی میشه، نه این کنده های زانو درد میکنه، چکار بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو بیمارستان یه جوانی بود، میگفت من تا حالا مریض نشده بودم، همه را مسخره میکردم، اینا که مریض میشدن گفتم یعنی چه؟ مگه میشد شخص مریض بشه؟ خب باید حواسو جمع بکنه، درست بخور، سالم بخور، هیچ هم مریض نمیشه. گفت دیگران را مسخره میکردن، حالا خودم مریض شدم، اولین بار است مریض شدم، اما ظاهرا آخرین بارم هست. چون میگفت کبدش ظاهرا بودم کجای بدنش میگفت آب میاره و گفت هیچ معالجه اینجا نمیتونن بکنن، گفتن باید بری فلان کشور. اون موقع میگفت 30 میلیون، گفتن خرج ده و من خونه من بفروشم، اینقدر پول ندارم چیکار بکنم. گرفتار شدم. یادمون نره جوانی اگه ادامه پیدا کرد یا فکر نکنیم مال خودمونه، غافل نشیم از این نفس کشیدنی که این مرتب داریم نفس میکشیم. مقابل دشمن هم همینه. اینه که من تو بحث دشمن نگاه کردم 7-8 آیه قرآن داریم که این که مقابل دشمن توکل، توکل به خدا بکن، از خدا استمداد بگیر، مقابل دشمن بایست. راجع دشمن شیطان، انه لیس له سلطان، یعنی شیطان سلطان بر انسان ها ندارد. سلطان بر کدوم انسان ها؟ علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بر اون انسان هایی که ایمان آوردن و توکل به خدا. پس حالا کسی ایمان نداشت و توکل نکرده بود، چرا شیطان مسلط به او است؟ یا آیه 99 نحل. آیه دیگه ان عبادی، خداوند خطاب به خود شیطان توی آیه میکنه، به شیطان میگه تو به بندگان من که توکل میکنن هیچ تسلطی نداری. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. لحن آیه لحن خبری است، اما در واقع گفتم داره علتشو میگه. چرا شیطان سلطه نداره بر عباد پروردگار؟ چون اینا توکل به خدا میکنن، خداوند هم کافی است برای اینها. کفا بربک وکیلا. آیه 65 سوره اسراء. آیه دیگه انما النجوا من الشیطان، نجوا از شیطان است، یعنی که بعضی آهسته جلوی یکی دیگه با هم یه حرف میزنن یا نه با یه زبان دیگه حرف میزنن، به خصوص برادران از اینکه ترک زبانن دیدم اینا خیلی حساسن به این کار. تا هم نگه یکی توی زاره پولی شروع کنه توی کرد بزنه، این نجواست نیه، نباید این کارو بکنه، کار زشت از نظر اخلاقی خیلی بده. و بعضی بزرگان ما مراجع ما شنیدن خیلی حواسشون جمع بوده به این نکته. یکی از مراجعی که فوت شدن اون ترک زبان بودن، میگفتن نجف بودن، بعضی که از آذربایجان اینجا میرفتن اونجا ترکی بودن، اونش هم ترکی هست، و این شاگرداشو ناراحت بودن. بعضی که از شاگردانشون گفت من پیش فلان بچه در قم بودم، اونم ترک زبان بود، تا یکی میاد ترکی بزنه طوری میگه آقا نجواست، نجواست، ترک کنید، با دستش اشاره میکرده، اصلا نمیذاش ترکی حرف بزن، آه نجوا نکن. قرآن میفهمن نجوا از ناحیه شیطانه، شیطانش القا میکنه به من که نجوا بکنم. انما النجوا من الشیطان، چرا شیطان منو تحریک به نجوا میکنه؟ لیحزن الذین آمنوا، میخواد انسانای مؤمن رو ناراحتشون بکنه. آقا چرا این طوری حرف میزنه؟ چرا آهسته حرف میزنه؟ پشتن من نکنه داره میگه چی دارت میگه؟ لیحزن الذین آمن، اما دنبالشو دقت کنید، و لیس بوارهم شیئا الا باذن الله، ولی که هیچی شیطان نمیتونه ضرر به اینها بزنه مگر به اذن خدا. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یه مرتبه اینجا بس توکل مطرح، مؤمنی توکل به خدا بکن، شیطان هیچ ضرر نمیتونه بهت بزنه، هرچی هم تو گوشه این میخونه که نجوا بکن ضرر به شما نمیتونه بزنه، چون باید اذن الهی باشه، نمیذاره پروردگار.
آیه 10 سوره مجادله.
و اما راجع به دشمن، دشمنای ظاهری که گفتن مثل آمریکا، انگلیس، اسرائیل، نه که بالاخره مرتب دارن با ما دشمنی میکنن، اگه میخواهید اینا نتونن ضربه بهتون بزنن، ببینید قرآن چند تا آیه داریم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ما حتما صبر میکنیم با آنچه که شما به ما اذیت میرسونید. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، متوکلون اونایی که توکل میکنن باید به خدا توکل بکنن. بعضی میگن که این یعنی چه این آیه، کسی که توکل میکنه دیگه توکل به خدا کرده، یعنی به غیر خدا که توکل نکرده. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، اما نه، آیه اینو نمیگه، میگه آی کسی که متوکلی به خدا باید توکل بکنی نه به غیر خدا. و علی الله فلیتوکل المتوکل، بر خدا باید توکل بکنن متوکلون نه بر غیر خدا. نه اینکه یک کسی توکل به خدا کرده بعد میگیم باید به خدا توکل بکنی، اون که تحصیل حاصله، بعد از که توکل به خدا کرده که دیگه نمیاد توکل به خدا بکنی. نه، به شخصی که میتونه به غیر خدا توکل بکنه بهش یاد میدیم، میگیم توکل به خدا بکن. آیه قبلش هم عرض کنم، این آیه 12 سوره ابراهیم بود، آیه 11 شینه. و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله. دشمنان هی به انبیا گفتن معجزه بیارید، حالا معجزه میوردن، نه میگفت نه فلان کارو بکن فلان کارو بکن، و دنبال بازی بودن نه اینکه واقعا دلیل بخوان، چون اونجایی که واقعا دلیل میخواستن معجزه رو میآوردن، اونها ایمان می آوردن. اما یه سری دشمنان لجبازی بودن، مسخره می‌خواستن بکنن، هم گفتن این کارو بکن، اینجا مثلا یه چشمه آب اینجا در بیاد، حالا چشمه آب در میمد بازم ایمان نمی آورد. یه بگفت تو دست من چیه، بگفت نمی سوسمان حرف بزنه بینان چیه. انتون انبیاء می دیدن که اینا نمیخوان ایمان بیارن، نمی کردن، بنا نبود که هرچی اونا بگوین که اینا انجام بدن. می گفتن اگه معجزه بیاری و شما ایمان نیاری بعد کشه میشید، اینم هست دیگه، خدا مهلتتون نمیده و مصلحت نیست کشته بشن، باید اینا زنده باشن و با اختیار خودشون یا ایمان بیارن یا کافر باشن. این آیه در جواب اونهاست. و ما کان لنا، انبیا به دشمنان میگن، میگن ما اجازه نداریم ان ناتیکم به سلطانه، این که ما برای شما سلطان بیاریم، سلطان یعنی اون معجزه ای که دیگه مسلط بر شما بشه، الا به اذن الله، مگر خدا اذن بده خب میاریم معجزه میاریم نشونتون میدیم. بعد گفتن و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این مقابل دشمن انبیا هم توکل به خدا میکردن. آیه آخر سوره توبه، آیه 129، فَإِنْ تَوَلَّوْا، و آیه 128ش که میگه پیغمبری آمد که این پیغمبر از خودتون است، من انفسکم عزیزون علی ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حالا این پیغمبر آمد بعد دومنش میگه فهم تولا، اگه این دشمن ها روشون رو برگردوندن و ایمان نیاوردن، گفتن نمیخوایم
ایمان بیاریم.
فهم تولا و فقل حسبی الله، ای پیامبر شما تنها نیستی، بگو خدا بس برای من، لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم.
آیه دیگر مربوط به
مؤمنین قوم حضرت موسی علیه السلام، اینایی که ایمان آورده بودند مقابل دشمنان که قرار گرفتند، اینو گفتند فقالو،
مسلمانی که ایمان آورده بودند گفتند
علی الله توکلنا ربنا، گفتند ما به خدا توکل میکنیم. بعد گفتن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدایا ما را در معرض فتنه و آزمایش قوم ظالم قرار نده، که اونا بخواد فتنه شون رو ما پیاده بکنن. اینم آیه 85 یونس. خب اگه بخوایم از فتنه دشمن فرار بکنیم، راهش علالله توکل ناست. اینا حضرت موسی علیه السلام یادشون داده بوده، توکل به خدا میکردن و میگفتن خدای ما رو در معرض فتنه اینا قرار نده.
آیه دیگر این ینصرکم الله فلا غالب لکم،
اگه خداوند نصرت به شما داد کسی بر شما غالب دیگه نیست.
و این یخذلکم، اگر رهاتون کرد یاریتون نکرد، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده،
کی میتونه بعد از خدا شما رو یاری بکنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
اینم آیه 160 آل عمران. باز آیه دیگه
قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، تو جنگا بگو هیچی به ما ضرر وارد نمیشه، کوچکترین زخمی به من وارد نمیشه مگر خدا مقدر کرده باشه. اگه خدا مقدر نکنه دشمن هیچ عرضه‌ای نداره، حتی گلوله بزنه گلش بیرون نمیاد. قلن یصیبنا، لن میدونید برای نفی مؤکده، یعنی به هیچ وجه به من هیچ مصیبتی نخواهد رسید، الا ما کتب الله لنا، مگر که خدا نوشته باشه. حالا خدا دلسوز ما هست یا نه؟
دنبالش بیاد هوا مولانا،
او هم که مولای ماست، مولای دشمن که نیست که. لذا چون دلسوز ماست یه جایی که مصلحت باشه مصیبت به اون میرسه، و الا نه دشمن ما نیست که این بخواد ما را از بین ببره.
و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اینم آیه 51 سوره توبه. آیه دیگر
و این جنحوا للسلم فاجنح لها،
یا آیه برجام است، میگه دیگه دشمن تمایل به آشتی کرد،
گفت من میخوام با تو آشتی بکنم، شما مسلمان ها بپذیرید قومشان.
این جنحوا للسلم فاجنح لها،
یعنی شما هم تمایل پیدا کنید به سلم آشتی، چون مسلمان نه ابتداعا جنگ میکنه نه استمرارا. دقت کنید این صدر اسلام هم اینطور بوده، الانش هم ببینید ایران ما بعد از انقلاب یه بار تا حالا دیدید شروع کننده باشه به جنگ؟ هیچ وقت شروع کننده نبودید، نه شروع کردید و نه استمرار شد. اونا آغاز کردن، همیشه آغاز از ما بود، آمریکایی‌ها بینید همیشه اونا آغاز کردن. خدا ریششون رو بکنه که شر همش از ناهی اونا آغاز میشه. مؤمنی که آغاز کننده شر نیست، نهایتش برای مسلمان کردن دیگران هم مؤمن هیچ وقت زور نمیگه. این که میگن با شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام، نه دروغه، یک جا نداریم امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیر بگن ولی سایر کسی میگن باید بگی لا اله الا الله و الا میکشن، نداریم. به عکسشه، مسیحای نجران اومدن با اینکه فهمیدن حقانیت پیامبر رو گفتن نمیخوام ایمان بیاریم،
و امیر المؤمنین علیه السلام اونجا بودن، میتونستن شمشیر بکشن گردنشون رو بزنن، بیان یا ایمان بیارید یا بکشن بزنید. با اینکه استقلال هم تمام شده بود بازم گردن نزده. فقط زمان ظهور آینده اونم تازه بی دلیل نیست. اینو دقت بشوید، زمان ظهور اول دلیل میارن، معجزه هم امام زمان میارن، خب اثبات میکنه که دیگه کسی عذر نداشته باشه. حالا اون لجبازاشونه گردنشونه میزنن. اما در قبل اینطور نبوده، قبل حتی الانش هم تو الان اگه تو کشور ما یهودی و مسیح رو لجبازی بگه نمیخوام مصارف باشه، مکارش نداره، نمیخواه بودش. و ان جنحوا للسر، حالا همین دشمنی که قبلا دشمن بوده حالا جنحوا للسر، یعنی تمایل پیدا کرد با آشتی کردن، گفت بیا آشتی کنیم. قرآن میگه فجنح لها، شما بپذیرید. اما چون دشمنه تو ظاهر بپذیرید، اما احتمال بدید دروغ داره، میگه باید توکل به خدا بکنید. بلا فاصله آیه میگه و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اینطور نباشه که تا دشمن گفت بیاد آشتی شما ماشتی بکنید، نه، توکل به خدا بکنید. چون پشت صحنه اینا خیلی خطرناکن، خیلی خبیثن. رهبر معظم اقام این 14 خرداد امسال دوره انگلیس خبیث رو گفتن به تمام معنای کلمه، واقعا خبیثن اینا، خیلی خبیثن اینا. هرچی هم از خباثت چه انسان میگه باز کم گفته. حدود 270 سال تا الان همش ذره زدن به ما، اونقدر از علمای ما رو کشتن، از مردم رو کشتن، جنگ و خوریزه انداختن، فتنه انداختن، همین تخم بهایی رو تو ایران ما اینا کشتن، وهابی رو تو اونجا، باز همین انگلیسی ها را انداختن، اسرائیل رو همینا ساختن، که حالا آمریکا داره حامی اسرائیل، اما ریشش انگلیسی ها درست کرد. یک کشور کوچیکی که چی هم نداره، زبانشون هم اومدن تحمیل کردن به کل دنیا، زبان انگلیسی. و به دنبال زبان فرهنگشون رو نفوذ دادن تو ما هم. که الان میلید گاهی حتی کسانی که ادعای علم هم میکنند اما نمیفهمه که نباید این کارو بکنه. تو بین اقوام دوستان میبینیم با زبان انگلیسی حرف میزنیم، خواهد که من با این زبان واردم، یعنی فکر یه آقا رو خورده انگلستان، نفوذ کرده تو فکره. حالا برید تو انگلستان ببین اونا حاضرن تو صدا سیما شد یه لفظ فارسی بگن، اجازه نمیدن، ممنوع میکنن، برخوردن میکنن، اجازه نمیدن. حالا شما میگید آخه چه اشکال داره اونجا اونجا هم یه 10 تا لغت فارسی بگن؟ بله اونا میفهمن، عقلشون تو اینجا از ما خیلی بهتر فهمیده. وقتی هم ما اینا رو میگیم، حالا رهبر انقلاب بارها گفتن اینا، میگن من با زبان انگلیسی مخالف نیستم، خود ما زبان انگلیسی بلدی خیلی چیزاشو، اما مخالفت ما تو نفوذشه، اونو مواظب باش که مواظب نیستی. فرمود، اینم آیه 61 که انفال بود، آخرین آیه رو هم عرض بکنم. ولا تطع الکافرین و المنافقین، از کافر و منافق تبعیت نکن. و دع عذابهم، از اذیت اینا درگذر. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اینا آیاتی است که گفتم خیلی آیه داریم، تو موارد دیگه کم بود، اما مقابل دشمن هی میگه توکل بر خدا بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین علیه السلام و
وقتی شش ماهشون روی دست ما به شهادت رسید خیلی دل امام سوخت، آخه داشتن اتمام حجت میکرد نگذاشتن سخن امام تمام شد. یه جمله امام صدا زدن خدایا مصیبت شش ماه رو بر من یک چیز آسان میکنه و اون این که در حضور تو داره انجام میگیره، یعنی چون داری میبینی میتوانستی جلو تیر رو بگیری، اما مصلحت در این بود همین که تو میخوای و مصلحت میدانی فقط این چیز است که مصیبت رو بر من آسان میکنه. به سوز دل امام حسین علیه السلام یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینه من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.